بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وثالثا أن المسائل فيها مسوفة على طریق عجز الحمل فقولنا الواجب موجودون و الممکن موجودون فی معنا الوجود یکون واجبن و یکون ممکنن. در بحث مقدمات اصل مقدمه رو که بحث کردیم که در خصوص بداهت وجود به حمل شایع در عالم خارج بود، وجه الحاجت بود، فایده فلسفی چی بود که بحث کردیم و محمولات فلسفی بود، وارد فروع شدیم، گفتیم پنج فرع بر این مقدمه وارد هست که فرع اول در مورد این که همه علوم متوقف بر علم فلسفه هست، فرع دوم در مورد محمولات فلسفی بود که یا مسابق با موضوع فلسفه است و یا مساوی هست به اعتبار ما یقابل هست. امروز در مورد فرع سوم بحث می‌کنیم که تمام محمولاتی که مسائلی که توی فلسفه مطرح می شود اون فلسفه خودما از باب عجز الحمله. مثلا ما میگیم الواجب موجودون الممکن موجودون، این از باب عجز الحمل هست، یعنی جای موضوع محمول باید عوض بشود. در حقیقت چون موضوع علم فلسفه موجود به ما و موجود هست، موضوع این فلسفه باید چی بشود؟ موجود، و احکام کلی وجود محمول واقع بشود، نه اینکه معقولات ثانی بیان و محمولات بیان موضوع واقع بشوند و موضوع فلسفه بیاد محمول واقع بشود. وقتی که میگیم الواجب و موجودون، در حقیقت یعنی الموجود و اما واجب او ممکن. خب این در معقولات ثانی این بحث ساری و جاری هست، در معقولات اولا هم ما میتونیم بگیم عکس الحمل میباشد. مثلا میگیم عل انسان و موجودون، انسان موجود هست بنابر اصالت وجود، بگیم نه به اعتبار این که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود هست، بنابر اصالت وجود که ملأ خارج و واقعیت خارج را وجود تشکیل داده، ما اگر بخوام بگیم ماهیت موجود هست، در حقیقت اونم از باب عکس حمله، یعنی باید بگیم هذا الوجود در عالم واقع مثلا چی؟ انسان. بنابراین خلط مطالب نکنیم. این عکس الحمل هم در معقولات ثانی میآید و هم در معقولات اولا در ماهیات. در معقولات ثانی اگر عکس الحمل داریم، بنابر مبنای این هست که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود هست، لذا موضوعش همیشه باید موجود باشه، الموجود اما واجب او ممکن. اما همین بحث اصل هم در معقولات اش، در معقولات اولا، در ماهیات هم می آید. مانند این که میگه ال انسانو، انسان دیگه جز ماهیات موجودون، اونجا هم اصل هم ده. به چه اعتبار؟ به اعتبار اصالت وجود، نه به اعتبار عام بودن موضوع فلسفه که موجود به ما هو موجود باشد، عام بودنش رو کار نداره که موضوعش موجود به ما هو موجود باشد. چرا؟ برای اینکه بنابر اصالت وجود چیزی که ملأ خارج و واقعیت را تشکیل داده وجوده و ماهیت فرع وجوده، و از اون جهت که محمول فرع موضوع هست، ما باید عالم اثبات بودم کاشف از عالم ثبوت باشد. همین جور که در عالم ثبوت ماهیت فرع وجود هست، بلکه وجود اصیله و ماهیت فرع وجود هست، توی عالم اثبات هم اگر قضیه رو بخوام شکل بدیم که کاشف از عالم ثبوت باشد، این تفرع باید لحاظ بشه. لذا میگیم هازل وجود، مثلا هازل وجود المحدود، مثلا انسانو این وجود محدودی که من میبینم که از حدش میگیرم انسان را انتزاع میکنم، این میشود انسان. البته اینم دقت بفرمایید، این که میگه ماهیت از حد وجود انتزاع میشود، اینا رو بیشتر بعدن باید بعدن بحث بکنیم. ماهیت از حد وجود انتزاع میشود، این که نه یک تسامح و تسالحی درش هست. چرا؟ برای اینکه ماهیت فقط حیثیت سلبی واقعیت را به ما نشان نمیدهد، حیثیت ایجابی و کمالات شی را هم برای ما نشان میدهد. وقتی ما میگیم انسان حیوان ناطق هست، فقط اون حد وجودش در نظر نمیگیریم که انسان حد شجر نیست، بقر نیست، بلکه میگیم حیوان ناطقه، کمالات وجودیش هم میگیم. لذا اگر میگم ماهیت از حد وجود انتظار میشود، حضرت های جوادی آمالی توی اسفار هم هست البته این مطلب که میفرمایند حد وجود مصحح انتزاع ماهیت از واقعیت و متن واقعیت. خوب دقت بفرمایید، ماهیت فقط از حد وجود انتزاع نمیشود که بشود ماهیت یک حیثیت سلبی داشته باشد که بگه آقا دیگر کمالات را دارا نیست، حدش اینه دیگه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی تعریف میکنیم به جنس و فضل تعریف میکنیم، جنس و فضل جزء کمالات شی هستند. اگر ما بنا باشه ماهیت فقط از حد وجود انتظار بکنیم، همیشه ماهیت به نحو سلبی باید برای ما تعریف بشه، در صورتی به نحو ایجابی هم تعریف میشوند. کمالاتش رو ما داریم میگیم که این حیوان هست، ناطق هست، ولی کم شجر هم نیست. حد وجود مصحح انتزاع ماهیت از متن واقعیت میباشه، که حیثیت نفادیه به این معنا که حالا اونا رو دیگه توی بدایه خیلی باز نکردیم. میگیم آقا ماهیت حد وجود است، حیثیت نفاد وجود است، اون نفادشه میشه مصحح انتزاع ماهیت از متن واقعیت. لذا میتواند عالم واقع را به ما به نمایانت میشه نمود از این واقعیت خارجی. اگر بخواد فقط حیثیت سلبی این واقعیت رو به ما نشان بده، دیگه نمود نخواهد شد. ماهیت حد یعنی دیگه پایان و نفادش. نه دیگه این حد نیست، حد یعنی دیگه این کمالات را دارد ولا غیر، حد یعنی دیگه بیشتر از این ندارد، یعنی که همه بیشتر حیثیت سلبیه، دیگر حجر نیست، دیگر مثلا شجر نیست. در صورتی ما ماهیتی که تعریف میکنیم هم به حیثیت ایجاب تعریف میکنیم، هم به حیثیت سلبش که ناطق بشه ما به الامتیاز از دیگر اشیا، که دیگه دیگر اشیا در این محفوظ نیست، شجر نیست، بقر نیست، الی آخر. لذا اگر میگن ماهیت حد وجود از حد وجود انتزاع میشود، باید توضیح بدیم که حد وجود و نفاذ این واقعیت کرانه وجود میشه مصحح انتزاع ماهیت از متن واقعیت. اینا رو بیشتر تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میگن. اینجا چون بحث این اومد که ما وقتی میگیم الانسان موجودون، بنابر اصالت وجود باید بگیم هذا الوجود المحدود انسانون. چرا؟ برای این چیزی که اصیل وجود هست و چیزی که تفرع بر وجود هست ماهیت. این از باب عکس الهم دیگه. حالا بحثایی هست که مراجعه میفرمایید که موضوع و محمول در مباحث فلسفی و در مباحث منطقی و در مباحث ادبی با هم فرق میکند، که اینا رو مبسوط توی منطقمون گفتیم. گاهن موضوع و محمول منطقی غیر از مبتدا و خبر ادبی هست و موضوع و محمول فلسفی غیر از موضوع و محمول منطقی هست. مثل همینجا، اینجا موضوع محمول منطقی هست، میگیم الانسانو موجود، ولی موضوع محمول فلسفی نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع فلسفی اینجا موجود هست، حتی اگر متأخر از این ماهیت بشه. پس موضوع و محمول فلسفی و منطقی و ادبی با هم فرق میکنن. اینم از عکس الحمل. خب عکس الحمل رو وقتی ما توی مقولات و معقولات اولا مطرح کردیم، دیگه شبهه شیخ اشراق هم در خصوص اعتباریت وجود مندفع خواهد شد. شیخ اشراق چی میگفت؟ مثلا میگه ما و الماهیت و موجودون، الماهیت و موجودون. خب از باب قاعده فرعیت، ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت المثبت له، این موجودیت اگر بخواد بر ماهیت حمل بشه، بعد این ماهیت هم خودش باید موجود باشد. بعدا تسلسل پیش میاد، لذا نمیتواند این وجود اصیل باشد. یک امر اعتباری هست، در عالم خارج ما به ازا ندارد. میگیم آقا اونجا از باب اکسل حمل میباشد. یک جوابی که میدیم اینه. جواب دوم این که ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت مثبت له، در حلیات مرکبه است. اینجا حلیت، حلیت بسیطه، از زمان ثبوت و شیبت میکنیم علی انسان موجودون، لذا بنا نیست که قبل از این وجود ماهیتی موجود باشد و تسلسل پیش بیاد. ولی جواب اساسی از باب عکس الحمله. میگم خلط نکن که علی انسان موجودون بحث قاعده فرعیت مطرح میشه، بلکه ما میگیم هازل وجود انسان از باب عکس الحمله. اون عکس الحمد هم غیر از این عکس الحمدی که ما داریم در مقدمه میخونیم، من ندیدم جای این تفصیل رو بدم، به ذهنم رسید اون میگم. پس این عکس الحمد هم در معقولات ثانی بنابر مبنای اینکه موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، هم در معقولات اولا هست بنابر اینکه ما اصالت وجود را بدانیم. فرع چهارم اینکه فلسفه علم عالی، علم عالی با الف نیست، بلکه علم اصالی و استقلالی است. غایتی خارج از خود ندارد که فلسفه بخونیم تا مثلا دین را خوب بفهمیم. حتی فلسفه را بخونیم به نحو غایت معنا بکنیم، نه به نحو فایده. بله فایده دارد، ولی کم غایتی خارج از خود ندارد. فلسفه بخوانیم تا بتوانیم شبهات روز را مطرح کنیم، نه، فلسفه علم عالی نیست بلکه علم اصالی. فلسفه میخوانیم تا فلسفه بخوانده باشیم، تا هستی شناسی کرده باشیم، و غایتی خارج از خود ندارد. چرا؟ برای اینکه موضوعش اعمل علومه، در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، همه چیز را شامل میشود. ما چیزی دیگه به غیر از موجود به ما و موجود نداریم، لذا غایتی خارج از خود ندارد. غایتی از خارج از خود ندارد یعنی علم اصالی، علم عالی نیست. مانند منطق میخونیم تا متون از خطا در تفکر بشویم، اینطور نیست. البته این منافی نیست که ما بگیم علم فلسفه علم اصالی هست و غایت ندارد، ولی کن فایده دارد. فایده اگر دیگه میگیم غایت بالعرضه، غایت مجازیه، فوائدی دارد. چنانچه ما تو وجه الحاجت در مورد فواید علم فلسفه بحث کردیم که فلسفه میخوانیم تا وجود حقیقی را از وجود اعتباری و وهمی منحاز کنیم، یا یعنی اینکه فلسفه میخوانیم در بدایت الحکمت تا علل العلل را که واجب الوجود باشد بشناسیم، اوصاف و صفات وجود را بشناسیم. اینها غایتی خارج از فلسفه نیست، بلکه اینها همه داخل در فلسفه هست. توی مباحث الهیات، الهیات کجا بحث میکنیم؟ در خود فلسفه، نه اینکه فلسفه را بخوانیم تا الهیات را بفهمیم. خود الهیات یکی از مسائل علم فلسفه هست. فایده دارد، غایت بالعرض دارد، وجه الحاجت هست، ولی کن غایت خارج از خود ندارد. علم استقلالی و علم اصالی است، نه علم عالی. البته علم عالی هست، علم عالی نیست، بلکه اعلى العلومه. خب اینم از فرع چهارم. اما فرع پنجم که معمولا مورد مناقشه حکمای معاصر واقع شده، ما باید جوری تقریر بکنیم که معمولا اشکالات رو مندفع بدانیم. فرع پنجم اینه که چون فلسفه در مورد اصل الوجود بحث میکند، روش شناسی بحث فلسفی نه به واسطه برهان ان هست و نه به واسطه برهان لم. برهان ان به معنای مصطلحش که از معلول به علت میرسیم مفید یقین نیست. چرا؟ دارن که اونجایی که شما میگه از معلول میخوام به علت برسم، از این زی سبب به سبب برسم، وقتی که زی سبب رو تصور کردی یعنی سببی دارد، سببی رو باید مفروض بگیریم. خب اینجور من حیث لا یشعر شما به علت گرفتین، اذعان کردین. چجوری میخوان از معلول به ماهو و معلول به علت برسید؟ معلول از باب ذات الاضافه هست، معلول زی سبب یعنی سببی داشته باشد، تا سببش رو مفروض نگیری نمیتونی از معلول به علت برسی. چنان یه نوع مصادره به مطلوب هست. چنانچه حضرت علامه طباطبایی در اسفارشون، در تعلیقی که بر اسفار دادن، جلد سوم صفحه 396 یا 399، این بیانو دارن: لو تحقق العلم به وجود زی سبب، اینکه برهان علم مفید یقین نیست، لو تحقق العلم به وجود زی سبب وجب تحقق العلم به وجود سببهی قبلا. اگر بخوام بگیم آقا علم به زی سبب پیدا میکنم، به معلول پیدا میکنم، قبلش باید علم به سبب پیدا کرده باشه. چرا؟ برای اینکه معلول از باب مقوله ذات الاضافه است. معلول یعنی علتی داشته باشد، علتش باید مفروض بگیره. خب وقتی علتش مفروض گرفته دیگه برهان علم نیست، تحصیل حاصله. شما اونو مفروض گرفته که میخواد از معلول به علت داره. جلد سوم اسفار صفحه 396. خب برهان علم که مفید یقین نیست، در مباحث فلسفی جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم در فلسفه میخوام به یقین برسیم، یقین بالمعنى الاخر در بین اعتقاداتی که مطرح کردیم، و برهان علم مفید یقین نیست. یا اینکه یک بیان دیگه میتونیم بکنیم از برهان علم که مفید یقین نیست، بنابراین که ای معلول عین الرب نسبت به علته، شما اونجایی که معلول را میبینی میخواد به علت پی ببری، چون معلول شأنی از شؤونات علته، یعنی علت را دیدی و مفروض گرفتی که میخوای به این برسی. حالا اون بیانی که قبلا گفتیم بیان منطقی بود، این بیان حالا عرفانی و فلسفی شد، که معلول به ماهو و معلول چه در عالم اثبات و چه در عالم ثبوت، اینا رو بیشتر بعدن باید توضیح بدیم. بعضی ها گفتن آقا خلق شده بین عالم ثبوت و عالم اثبات. معلول اگر بدون علت درک نمیشه در عالم ثبوته، برای اینکه جدایی از اون ندارد، ولی که در عالم اثبات میتواند جدایی داشته باشد. از معلول به ماهو و معلول به علت برسیم، این اشکالات وارد نیست. آخر نهایت الحکمه مفصل در مورد این بحث میکنیم که اگر علم به زی سبب میخوام پیدا بکنی، اول علم به سببش باید پیدا بکنیم تا به زی سبب پیدا بکنیم، هم در عالم اثبات و هم در عالم ثبوت. لذا خلط بین عالم ثبوت اثبات نشده، چنانچه بعضی آقا این تعلیقه زدن. خب از اون جهت بیان فلسفی و عرفانیش که برهان علم نمیتواند مفید و یقین باشد، وقتی معلول شد عین و رفت نسبت به علت، شأنی از شؤونات علت شد، شما اونجایی که داری علت رو شهود میکنی، در حقیقت داری شأنی از شؤونات علت رو شهود میکنی. لذا نمیتونی بگی از معلول به ما و معلول به علت رسیدم. معلول رو به معیت علتش دیدی، بلکه علت رو به معیت معلولش دیدی، چون علت معیت قیومیه بر علت دارد. قبل از اینکه معلول رو ببینی علت رو دیدی، فکر میکنی که معلول رو به ماه و معلول دیدی علتش رو ندیدی، بعدا از معلول بخوای به علت میرسی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلا، این اخبار از واقع هست که امیرالمومنین میفهمند، نه اینکه چیزی برای امیرالمومنین حادث شده باشه برای ما حادث نشده باشه. بخدا آقا داره ظاهر میکنه اون واقعیت رو، هر چیزی رو که میبینه قبلش علت رو میبینی، به معیت علت داری معلول را مشاهده میکنی. پس برهان علم مفید یقین، برهان لم هم در مباحث فلسفه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه فلسفه اعم الموضوع، در مورد اصل الوجود، اصل الوجود بحث میکند و چیزی ما خارج از اصل الوجود نداریم تا علت باشد، به واسطه اون علت بیان مسائل علم فلسفه رو به واسطه برهان لم مصطلح بگیریم تبیین کنیم. نه برهان انجاریست و نه برهان لم به معنای مصطلحش، بلکه تمام براهینی که ما توی مباحث فلسفی میاریم از باب ملازمات عامه. ملازمات عامه یعنی چه؟ ملازمات عامه یعنی از ویژگی یک شیء به ویژگی دیگر این شیء علم پیدا میکنیم. مثل چی؟ مانند اینکه وقتی میبینیم که عالم متغیر است میگیم هر متغیری هم حادث هست، لذا میگیم عالم حادث هست. تغییر و حدوث اینها نسبتشون نسبت علت و معلول نیست، بلکه از یک ویژگی این عالم که تغییر است به ویژگی دیگر که حدوث هست پی میبریم. بین میگم ملازمات عامه. حالا بعد اینجا اشکال کردن که برهان لم در مباحث جاری. حالا ما مفصل باید یه مقدماتی خدمتون عرض بکنیم، مراد جدی حضرت علامه کشف بشود و این اشکالات مندفع بشه. برهان یا برهان لم داریم یا برهان ان داریم، بحثایی که منطقی میشه شاید مباحث خشک و سختی باشه، خوب توجه بکنید. برهان یا برهان لم داریم یا برهان ان داریم. برهان لم یا لم مطلق هست و یا لم غیر مطلق. برهان لم مطلق یعنی اینکه حد وسط علت ثبوت اکبر باشه، حد وسط علت ثبوت حد اکبر باشه. بین میگم برهان لم مطلق. مانند چی؟ مثل این که میگم النار و هارون، ببخشید هازا نارون و کل نار هارون، لذا میگیم هازا هارون. اینجا حد وسط چیه؟ ناره. نار علت ثبوت حد اکبره که حرارت باشد. بین میگم برهان لم مطلق. به بیان فنی میتونیم بگیم برهان لم مطلق علت ثبوت وجود محمولی حد اکبر است. وجود محمولیش رو وقتی در مقابل وجود ربطی که عرض میکنیم مشخص میشه. لم مطلق، برهان لم مطلق علت ثبوت وجود محمولی حد اکبر است، یعنی وجود استقلالی این حرارت اگر بخواد تحقق پیدا بکند به واسطه نار تحقق پیدا میکنه، نه اینکه وجود ربطیش باشه. این میگم برهان لم مطلق. قسم دوم از برهان لم، برهان لم غیر مطلق هست که حد اوسط علت ثبوت اکبر لل اصغر میباشد. علت ثبوت اکبر لل اصغر میباشد، یعنی وقتی که میخواد این اصغر حد اصغر متصف به این حد اکبر بشود، در اتصافش یک علت میخواد. اون اتصافش که علت میخواد چیه؟ حد اوسطه. گرچه وجود محمولی حد اکبر متوقف بر حد اوسط نیست، ولی وجود رفتیش متوقف بر حد اوسط میباشه. در اتصافش نیاز به این حد اوسط دارد، در وجود رفتیش این حد اکبر نیاز به این حد اوسط دارد، نه در وجود محمولش. یعنی ممکن آقا برهان لم باشد، این حد اوسط علت ثبوت وجود محمولی اکبر نباشد. یه مثالی که حضرت های مصباح میزنن اینه، البته آره شاید در مثال هم بهش مناقشه کرد که خودشون هم اشاره کرد. مثال مانند این که میگیم عالم ممکن است، هر ممکنی زو علت است. لذا نتیجه میگیریم که عالم زو علت است. خب اینجا حد اوسط چیه؟ امکان. اینجا میبینیم امکان علت ثبوت اتصاف حد اصغر به حد اکبر، یعنی علت ثبوت وجود ربطی معلوله. اگر عالم بخواهد زو سبب باشد، متصف به زو سببیت بشود، علتش امکان. گرچه خود امکان علت ثبوت وجود محمولیه، زو علت، پس برهان لم که استعمال میکنی دو معنا دارد. برهان لم مطلق که این حد اوسط بشه علت، یعنی علت ثبوت وجود محمولی، یعنی وجود استقلالی حد اکبر، مانند نار نسبت به حرارت. گاهن برهان لم میگیم، ولیکن این ثبوت الاکبر لل اصغر است، به نحو مطلق نیست. یعنی اگر بخواد اصغر متصف به اکبر بشود، یا یعنی که اکبر عارض بر این اصغر بشود، در این عروض اتصافش، در این وجود ربطیش نیاز به حد اوسط دارد، گرچه در وجود معمولیش نیاز به این حد اوسط نباشد. این دوتا برهان لم تالو شاید اینجور جایی ندیده باشیم. البته اینها به نحو تلویحی در منطق مظفر هست، صناعات خمس و کی حقش رو ادا میکنه، مخصوصا بحث برهانش. خب برهان ان بگذاریم، من اول چی بکنم؟ برهان ان خودش سه قسم دارد. قسم اول این که ما از معلول به علت برسیم، یعنی حد اوسط معلول للنتیجه باشد، حد اوسط معلول للنتیجه باشد، معلول حد اکبر باشد. مثلا میگم آقا آنجا دود هست، هر جا که دود هست آتش هم هست، لذا نتیجه میگیریم آنجا آتش هست. خب دود که حد اوسط معلول برای حد اکبر هست، معلول برای نتیجه. بین میگن برهان ان که اصطلاحاً بهش میگن دلیل. وقتی که میگیم دلیل این مطلب اینه، به معنای مصطلحش یعنی این برهان انی که از معلول به علت راه میره. یه برهان ان هم داریم بهش میگیم برهان ان مطلق، قسم دوم برهان ان. به بیان فنی یعنی ما یکون الاوسط احد و معلولی علتن و نتیجه معلول هل آخر. دو تا معلول داریم که این دو تا معلول برای معلول یک علت واحد هستن. از یک معلول به معلول دیگه پی ببریم، بریم میگم برهان ان مطلق، چنده همون بحث ضرورت بالقیاسی که بین معالیل هست. چون زید موجود هست این معلول موجوده، لذا علت تامش موجوده، و چون علت تامه زید موجود است، حتما هم باید امر موجود باشد. ضرورت بالقیاسی که بین وجودات امکانی برقرار هست. این همون برهان ان مطلقه، کنه یک عودتی به برهان لم دارد، چون از معلول به ما و معلول که ما نمیتونیم به معلول دیگر پی ببریم، از معلول اول به علتش پی میبریم، از علت به معلول ثانی، دوتا معلول علت واحد هستن. این که میگیم تسامحاً دیگه بهش میگیم برهان ان، حالا یه اطلاق هم بهش اضافه میکنیم، یعنی نه او برهان انی که از معلول به علت برسیم، از معلول اول به علت تامه میرسیم و از علت تامه به معلول ثانی میرسیم، میگم برهان ان مطلق. که این دوتا مفید یقین نیست، این که میگه برهان ان مفید یقین نیست، یعنی دلیل و ان مطلق. حالا تو ان مطلق هم بعضی حالا یه تشکیکی کردن، چرا؟ برای اینکه عودتش به لم. سومین از اقسام برهان ان ملازمات عامه هست، همون ضرورت بالقیاس بین معالی دیگه، از معلول اول به علت تامه و از علت تامه به معلول ثانی پی. قسم سوم از برهان ان که بهش میگن ملازمات عامه. ملازمات عامه یعنی چی؟ ما یکون الاوسط و نتیجه متلازمین بالملازمات العامه، این که حد اوسط و نتیجه با هم ملازمه چی داشته باشن؟ وضعی یا ملازمه عقلی؟ ملازمه عقلی. اینجا دلالت التزامیه نیست، دلالت التزامی متفرع بر دلالت وضعی، التزام عقلی داشته باشه. خب این بعضن با برهان ان مطلق کنه بعضیا گرفتن خلق کردن که ملازمات عامه همان دوتا معلولی هست که معلول علت واحد باشن، در صورتی بعضی وقتا اینها از هم میل پیدا می کنن. مانند چی؟ مانند این که ما از صفت صرافت حضرت حق به واحدیت حضرت حق پی می‌بریم، صرافت حضرت حق به واحدیت، یا بساطت حضرت حق به واحدیت. خب این بساطت و صرافت که ما علم به واحدیت حضرت حق می‌بریم، آیا این برهان ان مطلقه که اینها دوتا معلول برای علت واحد باشن؟ در صورتی ما میگیم صفات حق به حیثیت تعلیلیه حق موجود نیستن، صفات که معلول برای ذات نیستن، تا ما از این معلول به معلول دیگر پی ببریم. اگر از صرافت حضرت حق به واحدیت حضرت حق پی میبریم، اینجا میگهش میگن ملازمات عامه، حتی اگر معلول دوتا معلول برای علت واحد نباشن، بلکه صفات حضرت حق به حیثیت اندماجیه تقییدیه اندماجیه حق موجودن، نه به حیثیت تعلیلیه که بگیم ذات علت هست و این صفات بشوند معلول، از این معلول به معلول دیگر پی ببریم. نه اینطور نیست، ذات علت برای صفات نیست، بلکه صفات عین ذات هست. وقتی میگیم علت یعنی سنویت، یعنی دیگه عینیت از یک صفت حضرت حق به صفت دیگر پی بردن بهش میگن ملازمات عامه. مانند همون بحث چند تغییر رو در نظر بگیرید که به حدوث پی میبریم، تغییر و حدوث دو صفت برای این شیء ممکن الوجوده، این ممکن الوجود که علت برای تغییر و حدوث نیست، بلکه این شأنی از شئوناتونه، عینیت با او داره، از اوصاف اوست نه اینکه از معالیل او باشه. بین میگن ملازمات عامه. حالا حضرت علامه خوب دقت بکنه، حضرت های مطبع اینجا اشکال میکنه، میفرماین که برهان لم میتواند در مباحث فلسفی جاری باشد. کدوم برهان لم رو میگه؟ برهان لم غیر مطلق که حد اوسط ثبوت برای وجود ربطی اکبر باشد، هرچند در عالم خارج این حد اوسط علت برای اون حد اکبر نباشد. خب شما تو فلسفه میگین این موجود علت نداره، یعنی علت وجود محمولی این موضوع فلسفه را نمیتواند تأمین بکند. چه اشکالی دارد که ما بگیم برهان لمی در مباحث جاری هست که این بشه حد علت ثبوت وجود ربطی اکبر، حد اکبر، نه وجود محمولیش. اون چیزی رو که شما رد کردید گفتید موضوع فلسفه موجوده، موجود دیگه چیزی فراتر از خودش نداره تا علت برای این باشه. این نفی چیه؟ برهان لم مطلق. ولی برهان لم غیر مطلق میتواند در مباحث جاری باشد، چنانچه مثال زدم خدمتون، میگیم عالم ممکن است، هر ممکنی ذو سبب است، لذا عالم ذو سبب است. این بهش میگن برهان لم. در صورتی ما تو فلسفه ازش استفاده میکنیم. خب میگیم آقا حضرت علامه که میگه برهان لم در مباحث جاری نیست به معنای مصطلحشه، اون چیزی که منصرف هست از برهان لم، برهان لم مطلق هست، پس این اشکال وارد نیست. مایثبته المثبت لم ینکره منکر. اون چیزی که مثبت داره اثبات میکنه، منکر اونو انکار نمیکنه. مناقشه لفظی میشود. حضرت علامه که میگه برهان لم در مباحث جاری نیست، یعنی برهان لم مطلق و مستلزم. یک بحث دیگه هم حضرت های مصباح دارن، میگه آقا برهان لم که ما میگیم علیت دارد، این علیت هم شامل علیت تحلیلی میشود و هم شامل علیت خارجی میشود. یعنی اگر چیزی علیت عقلی و تحلیلی هم داشته باشد بهش برهان لم هم میگوین. مثالی که میزنن مثلا توی برهان شفا هم هست، میگیم زیدون حیوانون لعنهو انسانون، به این برهان میگن برهان لم. در صورتی اینجا علیت خارجی نیست، زید حیوان هست. چرا؟ برای اینکه انسانه. خب آیا انسانیت علت برای حیوانیته؟ علیت خارجی نداره، بلکه علیت عقلی و تحلیلی داره. بعضی به اینا میگن برهان لم. دستور حضرت علامی اینها رو برهان لم نمیدارن، بلکه جز ملازمات عامه. اینو حضرت علامه اثبات نکردن که شما، اینو انکار نکردن که شما میخواین اثبات بکنید. یه بحث دیگه هم هست که من اینو بگم تطبیق بکنم، یکم بحثا سخت شد. حضرت های مصباح میفرمایند که بالفرض بگیم آقا برهان لم غیر مطلق، حالا حضرت علامه بگه جاری نیست، یا اون که برهان لمی که علیتش علیت تحلیلی باشد، از همه اینا طرف نظر بکن، ولی که برهان لم مطلق در بعض از مباحث فلسفی دیگه جاری. بله برهان لم مطلق در اصل الوجود جاری نیست، برای اینکه غیر از اصل الوجود چیزی نداریم تا علت برای این اصل الوجود بشود، ولی که در مراتب وجود برهان لم مطلق جاری است. وجود ممکن را میخوام اثبات بکنیم به واسطه برهان لم مطلق اثبات میکنیم، میگیم ممکن الوجودی لذا واجب الوجودی هست. خب این یا اینکه ببخشیم برهان انشون. بعضی وقتها از واجب الوجود به ممکن الوجود میرسیم، لذا برهان لم میتواند در مراتب وجود جاری باشد، ولی کن در اصل الوجود جاری نیست. اینکه شما به نحو مطلق بگین اصلا برهان لم تو مباحث فلسفی نداریم، این اشکال داره. در صورتی حضرت علامه اینو نگفت، میگه چون موضوع فلسفه در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، این موجود به ما و موجود یعنی اصل الوجود، لا به شرط از تعین و غیر تعین. بله تو مسائلی که در مورد اصل الوجود هست برهان لم مصطلح جاری نیست. حضرت علامه همینو میخواد بگه، نمیخواد بگه برهان لم غیر مطلق، نمیخواد بگه برهان لم به تحلیل عقلی، و نمیخواد بحث تو مراتب وجود بیاره که سه تا اشکال آقایون وارد باشد. اون چیزی که توی مباحث فلسفی میگیم پس منقح بشه برای آقایون، میگیم فلسفه که در مورد اصل الوجود بحث میکنه از برهان لم مطلق در این اصل الوجود جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اصل الوجود تمام وجود را شامل میشود، فرای از وجود چیزی نداریم تا علت برای این بشود، لذا برهان لم جاری. و اما تطبیق و ثالثاً ان المسائل فیها در این فلسفه مسوقشون سوق پیدا می کند علا طریق اکسل هم جای موضوع محمول منطقی رو با فلسفی اشتباه نکنیم. گرچه اینا موضوع محمول منطقی هستن، میگیم الموجود و اما مثلا الواجب و موجودون، ولی چند به تحلیل فلسفی ما میگیم موضوع در حقیقت همان موجود هست. ان المسائل فيها مسوقه على طريق عكس الهم فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى الوجود. چرا این حرفا رو میزنیم؟ چرا میگیم معقولات ثانی احکام کلی وجود باید محمول واقع بشوند؟ چرا؟ برای اینکه فلسفه در مورد موضوع، فلسفه در مورد موجود به ما و موجود في معنى الوجود يكون واجب و يكون واجبا و يكون ممكنا و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر، حتی اینم از باب عکس الحمله، معناه ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. این البته عکس الحمل نیست، چون واجبه که وجوب موضوع هست و محمولش هم میشه بالذات و بالغیر. فقط میگیم اونجا هم که وجوب میگیم این عودش به وجود هست، تمام موضوعات علم فلسفه در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه. و رابعا اینم دقت بفرمایید که عکس الحمل در معقولات ثانی غیر از معقولات اولا، اونجا بنابر اصالت وجود. و رابعا ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشز عن موضوعه و محمولاته راجعت الیه شیء من الاشیاء، از اون جهتی که این فن فلسفه اعم الفنون هست موضوعا، چرا؟ برای اینکه در مورد موجود به ما و موجود بحث میکند و چیزی خارج از این موضوع و محمولات فلسفی نیست. چرا محمولات؟ برای اینکه محمولات جز عوارض ذاتیه موضوع هستن، وقتی موضوع موجود به ما و موجود، اینا هم عودشون به موجود به ما و موجود هست، شیء از اینها خارج نیست. جواب لما لم یتصور هناک غایتون خارجتون من، غایت خارجی از خود ندارد، علم اصالی است بلکه علم عالی نمی باشد. لم یتصور هناک غایتون خارجتون من یقصد الفن لاجرا، تا این فن قصد کرده باشد تا اون غایت رو تحصیل بکنند. فالمعرفت بالفلسفه مقصودت لذاتها، فلسفه میخوانیم تا فلسفه خوانده باشیم، تا هستی شناسی کرده باشیم. آقایون دیگه خیلی لطف به فلسفه دارن، میگن آقا فلسفه بخونیم تا شبهات روز رو جواب بدیم. همه شبهات روز غایت از خارج این فلسفه نیست تا غایت بشود، همه اینها داخل مسائل علم فلسفه. بله، فالمعرفت بالفلسفه مقصودتون لذاتها من غیر ان تقصد لعجل غیرها، قصد نمی کنیم چیز دیگه، حتی تکون آلتا لتوسل بها الى امر آخر، تا توسل به یک امر دیگر پیدا بکنیم، کالفنون العالیه، که علم عالی بشود بلکه علم اصالی. نعم هناک فوائد تترتب علیها، بلکه فایده دارد. حاجت، ما گفتیم حاجت للفلسفه چی هست؟ فایده دارد، حاجت دارد، ولی کن غایتی خارج از خود نه. و خامسا ان نکون موضوعها اعم الاشیا، موضوع فلسفه شد اعم الاشیا، یعنی در مورد چی بحث میکنه؟ موجود به ما و موجود، در مورد اصل الوجود. اونجایی که در مورد اصل الوجود بحث میکند برهان لم مطلق جاری نیست، جای هیچ مناقشه هم نمی باشد. اون جایی که آقایون گرفتن مناقشه کردن در حقیقت تبیین بحثه. حضرت علامه هم همینا رو قائل هست، ان کون موضوعها اعمل اشیا یوجب ان لا یکون معلولا لشیئن خارج منه، چیزی دیگه خارج از این نیست که علت ثبوت برای این بشود. این هم میشه همون برهان لم مطلق، نه اینکه وجود ربطیش به واسطه این حد وسط باشد، بلکه وجود محمولیش به دست هیچ علمی نیست. از لا خارج هناک، خارج از فلسفه که موجود به ما و موجود باشد چیزی نیست، عدمستان است. فلا علت لهو، بنابراین برهان لم مطلق در این جاری نیست. فالبراهین المستعملت فیها لیست به براهین لمیه، و اما برهان العلم فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان سلوک من المعلول الى العله لا یفید یقینا. برهان علم جاری نیست. کدوم برهان علم؟ برهان علم به معنای دلیل که از معلول به علت میرسیم، برهان علم مطلق که دو تا معلول برای علت واحد هستند، اینها مفید یقین نیستند. ولیکن برهان علمی که به معنای ملازمات عامه هست، اون مفید یقین هست که اتفاقا ازش استفاده میکنیم در مباحث. فلا یبقا للبحث الفلسفی الا برهان العلم الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه. بنابراین باقی نمیباند برای بحث‌های فلسفی، میگه برهان علمی که از باب ملازمات عامه باشد. حتی این دوتا معلول برای علت واحد شامل او می شود، ولی که منحصر در او نیست. فیطلق فیه من احد المتلازمین العامین الالآخر، یعنی از یک ویژگی شیء به ویژگی دیگرش پی میبریم، از تغییر این وجود امکانی به حدوث این وجود امکانی پی میبریم، از صرافت و بساطت واجب الوجود به وحدانیت واجب الوجود پی میبریم. چون خداوند صرف و شی هست، صرف و شی لا یتثنا ولا یتکرر، پس ثبت که خداوند واحد. و صلی الله علی محمد و آله.